چشمان دوست، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
شنونده محترم رادیو آزادی سلام، برنامه سیاسی چشمانداز از گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی است. گرداننده آن من فرهاد میلادم که تا نیم ساعت دیگر با شما خواهم بود. در این برنامه روی دو موضوع صحبت خواهیم کرد. اول ملاقات رئیس جمهوران آمریکا و روسیه خواهد بود که 23 سپتامبر در نیویورک برگزار خواهد شد. در عرفه آن ایالات متحده آمریکا درباره تصمیم خودداری از بنیاد سپری ضد موشکی در اروپای شرقی اطلاع داده است که احتمال حال و هوای این ملاقات را بهبود بخشد. این حال سیاستمداران و کارشناسان را به این اندیشه نیز آورده است که اکنون آمریکا پشتیبانیش را از کشورهای به مانند گرجستان و اوکراین و کشورهای اروپای شرقی سابق لاگر سوسیالیستی سست میکند. آیا همچنین خواهد شد؟ و یک صحبت هم خواهیم داشت درباره نفع و زیان تاجیکستان از بهبود روابط این دو ابرقدرت. موضوع دیگر با اتخان لطیفی روزنامه‌نگار و سیاستمدار معروف تاجیک ربط دارد که اخیراً کتاب تحت عنوان مکتب مهارت درباره او به نشر رسید و مورد بحث کارشناسان تاجیک شد. اخیراً وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس در یک نشست خبری در واشنگتن گفت کشورش به طرح بنیاد سپر موشکی در اروپا تغییر وارد میکند. این را یان فیشر نخست وزیر جمهوری چک تایید کرده گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به او گفته است که ایالات متحده از استقرار سپر دفاع موشکی در این کشور دست میکشد. رادار طبق طرح واشنگتن باید تا سال 2011 از جزیره کواجالین واقع در اقیانوس آرام به چخیا انتقال مییافت. در لهستان باشد تا سال 2013 باید بخش دیگری سپر 10 موشک ضد موشک جایگیر کرده می شد. آمریکا جایگیر کردن این ساختار را برای جلوگیری موشک های دورپرواز ایران ارزیابی می کرد. روسیه باشد سخت مخالفت نشان داده می گفت که این طرح ها علیه روسیه هستند. کارشناسان این تصمیم کاخ سفید را پیام بهبود روابط مسکو و واشنگتن می خوانند. روسیه و آمریکا دو قدرتی هستند که یک عصر به این سو در عرصه جهانی رقابت می کنند. این رقابت بعد از جنگ سرد و شکست اتحاد شوروی پیشین ابر قدرت روس بنیاد به نظر می رسید انجام یافت. اما با سر قدرت آمدن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری پیشین و نخست وزیر کنونی روسیه وضع تغییر خورد. رهبر نوی کرمل با توسعه نفوذ آمریکا در کشورهای مستقل سابق شوروی برخورد شدیدتر نشان داد. اما وقتی باراک اوباما به کاخ سفید آمد قول داد که روابط با روسیه را دیگرگون می سازد و به عنوان بخش از استراتژیش وی با جلب کشورها در سراسر جهان در سیاست خارجی خود بازنگری می کند. این سخنان اوباما در اروپای شرقی نگرانی های جدی را به بار آورد که واشنگتن حمایت خود از آنها را ضعیف‌تر میکند تا روابطش با مسکو را بهبود بخشد. این سخنان همچنین شک و شبهه‌ای را برانگیخت که چنین سیاست اوباما در اروپای غربی از حمایت ضروری برخوردار خواهد شد یا خیر، زیرا در اروپای غربی عقیده ها درباره روسیه یکسان نیستند. خبرنگار آزادی نور محمد خالزاده نظر افکنده است به مناسبات آمریکا و روسیه و تاثیر آن به اروپا.
تجدید نظری رسمی در مناسبات میان آمریکا و روسیه ماه ایول مطرح شد. آن وقت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار اول برای بازدید وارد مسکو شد تا جزئیات سیاستی را که قبلا جو بایدن معاون رئیس جمهور و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرده بودند توضیح دهد. در یک سخنرانی که چند قدم دورتر از کاخ کرمل باراک اوباما ارائه کرد، مسکو را برای پندارهای کهنه‌اش انتقاد کرد و از جمله گفت که روسیه می‌خواهد برای گسترش ساحه نفوذ خود با آمریکا مسابقه کند.
این پندارها درست نیست. در سال 2009 کشور ابرقدرت با سلطه بر کشورهای دیگر قدرت خود را نمایش نمی‌دهد. روزهایی که کشورهای بزرگ با سرنوشت کشورهای مستقل مثل شطرنج بازی می‌کردند گذشت.
اوباما با گرجستان کشور متحد آمریکا اشاره کرد که سال گذشته روسیه به خاک آن تجاوز انجام داد. چون این رفتار مناسبات روسیه را با کشورهای غربی و دوران جنگ سرد برگرداند. این گردش بود بعد از سالها سردی در مناسبات و بعد از آن واشنگتن به مسکو آمد تا برخورد با سیاست خارجی را لمس کند، زیرا تا کنون سیاستی که برای یک کشور گفت ناگوار بود، برای کشور دیگر ناگوار به نظر می رسید. مایکل مکفول، مدیر ارشد شورای امنیت ملی آمریکا برای روسیه و اوراسیا، در این باره چنین می گوید:
در سیمای آمریکا دشمن را می بینند. من باور دارم بسیاری ها وقتی که بین خودشان صحبت می کنند، کلمه های بدتر را در حق ما به زبان می آورند و آنها فکر می کنند که وظیفه رقم یک ما در جهان ضعیف ساختن روسیه است، محاصره روسیه است و انجام دادن کارهایی است که ما را قوی تر و روسیه را ضعیف تر کند.
مکفول گفت در میان اختلاف نظرها می توان از موضع‌گیری روسیه در قبال آمادگی های اوکراین و گرجستان برای عضویت ناتو نمونه آورد.
شما می دانید ما نمی خواهیم در برای توسعه ناتو کسی را باور کنونیم یا چیزی را با روسیه تجارت کنیم. ما هیچگاه برای تجدید نظر در سیاست خود مناسبات نزدیک خود را با اوکراین و گرجستان، این دو کشور دموکراتی، از دست نمی گذاریم.
سیاست اوباما در قبال روسیه بخش از سیاست گسترده است که از کشورهای آمریکای لاتین تا کشورهای خاور میانه را در بر می‌گیرد و چنین سیاست بر پایه آن پیریزی می‌شود که هر کشور از چنین همکاری سود ببرد. مارشال گلدمن از دانشگاه هاروارد می‌گوید چنین تجدید نظر از حالا تنش‌های میان واشنگتن و مسکو را کمتر کرده است. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در ملاقات ماه ایول از چنین سیاست اوباما استقبال کرد.
نوی ادمنستراسیه و غلاوی از پریزیدنت اوباما.
دولت نو به رهبری پریزیدنت اوباما آمادگی نشان می‌دهد که وضع را تغییر دهد و مناسبات ثمره بخش، مؤثر و البته مؤثر برقرار کند. ما آماده ایم به این بازی همراه
شد.
اما بعضی ها در مسکو اهمیت اوکراین را ناچیز نشان می‌دهند و می‌گویند کاخ کرمل با این کشور مخالفت دارد و تهدید می‌کند که این کشور ممکن است سبب توسعه ناتو شود. چون این روش روسیه بهبود مناسبات آمریکا و روسیه را زیر سوال می برد و تحلیلگران میگویند که تجدید نظر در مناسبات این دو کشور و نتیجه های مثبت مذاکرات اخیر سال درباره پیمان اسلحه هسته‌ای بستگی دارد.
مناسبات آمریکا و روسیه و تاثیر آن به اروپا بود در گزارش نورمحمد خالزاده خبرنگار آزادی. اما حرف روسیه و اروپا و آمریکا با این ختم نمی شود. در قطار اوکراین و گرجستان به نظر می رسد باز یک کشور سابق شوروی می کوشد از دایره نفوذ روسیه خارج شود. این کشور مولدو است که اخیراً از رهبری کمونیست و رو به مسکو رها شد. اما حالا که درباره بهبود روابط روسیه و آمریکا صحبت ها اوج می گیرند، در اروپای شرقی و مرکزی نگرانی های نو به وجود می آیند. سوال هم این است که آیا این بهبود به قیمت چی به دست خواهد آمد؟ خبرنگار آزادی سلیم ایوبزاد هراس از احیای نفوذ روسیه در اروپا را به بررسی گرفته است.
وقتی که ماه ایون گذشته در کیشینیو نتیجه های انتخابات پارلمانی مولدو اعلام شدند، بسیاری ها باور کردند که آینده کشورشان حل می شود. حزب کمونیست مولدو که سال هاست به این کشور حاکمیت می کند، با مسکو روابط تنگاتنگ سیاسی و اقتصادی را براه مانده است. شهروندان جوان مولدو کمونیستان را عیبدار می کنند که سابق جمهوری شوروی را اسیر تاریخ گذشته کرده اند. آنها از احزاب لیبرال پشتیبانی میکنند که میل همگرایی با اروپا را دارند. با وجود اتهامات گسترده تقلب از طرف کمونیست ها در انتخابات مخالفان پیروز شدند. دانشگاه کیشینیو الکساندر یولیان میگوید این پیروزی یک امید نو است.
همگان انتظار تغییرات مثبتند و بیش از همه ما پشتیبانی اروپا را میخواهیم. حمایت آشکارای آن مهمترین چیز است.
مولدو یکی از صحنه‌های نو رقابت روسیه در حال احیا با غرب دموکراتیک‌ها است. بنابر منتقدان کرمل در تشویشند که پرزیدنت آمریکا حمایتش از کشورهای چون مولدو را به خاطر بهبود روابط با روسیه کاهش خواهد داد. ماه ایول سال روان گروهی از سران سابق اروپای شرقی و مرکزی در یک نامه سرکشاده به باراک اوباما این نگرانی‌ها را بیان داشتند. مؤلفان که در بین آنها پرزیدنت‌های پیشین جمهوری چک و سلاو هاول و لهستان لیوخ والنسا نیز بودند، گفتند روسیه با هر راهی آشکار و پنهان و استفاده از فشنگ های اقتصادی، سرمایه گذاری های سیاسی، فساد رشوه و حق بازی های مطبوعات، سمتگیری فرا اتلانتیکی اروپای شرقی و مرکزی را به خاطر منافع خود به مشکل روبرو می کند. پیش از انتخابات مولدو، روسیه به حکومت کمونیست این کشور 500 میلیون دلار وعده کرد. به زودی پس از این پرزیدنت ولادیمیر وورونین برنامه کارشریکی شرقی اتحاد اروپا را که به تحکیم روابط با همسایگان شرقیش از جمله مولدو روانه شده است، تحت تنقید قرار داد. تاثیر روسیه در بیزنس مولدو نیز نظررس است. شرکت های تحت نظارت دولت و ثروتمندان علاقمند کرمل شرکت های مولدو را خریداری کردند و اقتصاد شناس تاتیانا لاروشین میگوید 75% مطبوعات مولدو اکنون مال پولداران روس بوده به تبلیغ کرمل مشغولند.
مولدو بدبخت است، زیرا روسیه با استفاده از شرکت های دولتی اش سیاست خارجی آن را معین میکند.
اما قرطه اساسی روسیه منطقه ساحل دنستر است که پس از جنگ خونین سال 1992 از مولدو جدا شد. در حال پس از آن که ورونین اتحاد اروپا را هدف تنقید قرار داد، کرمل او را به مسکو دعوت کرد و گفت‌وشنیدش را با سران منطقه جمهوری خواه برگزار نمود. سیاست شناس ایگور مونتیانو میگوید کرمل از نفوذ خود استفاده میکند تا از دیگر گونه های سیاسی در مولدو جلوگیری نماید.
روسها آسیب‌پذیری سرآمدان ملی مولدو و سروران حزب کمونیست را با منفعت خود و به مقابل سیاست های اتحادیه اروپا استفاده میکنند.
رفتار کرمل در مولدو بیانگر سیاست گسترده آن در اکثر کشورهای شوروی سابق است، مانند بستن گاز برای اوکراین یا حمله به گرجستان. با تاکید به تفاوت های بنیادی روسیه و غرب، اکثر تحلیلگران بر اینند که تغییر این وضع کره میان شکنی خواهد بود. ولادیمیر ریشکوف سابق عضو مستقل پارلمان روسیه میگوید مقامات تندروی روسیه منفعت خود را در مخالفت با غرب میبینند.
تعدادی ایدئولوژی رژیم پوتین نسخه کامل سیاست شوروی است. آن یک تبلیغات ضد لیبرالی، ضد آمریکایی و ضد غربی را پیش برده، ارزش‌های لیبرالی و دموکراتی را شرمسار می‌کند.
ریشکوف می‌افزاید چنین اعمال رهبران روسیه به فایده خود روسیه نیست، چنانچه قطع انتقال گاز به اوکراین نه تنها به اعتبار بین‌المللی روسیه ضربه زد، بلکه زیاد از 1 میلیارد دلار ضرر مالی آورد. اما هدفش این بود که پوتین را به حیث یک رهبر مشتزور و قوی به نمایش گذارد. ولی آیا در حقیقت حکومت پرزیدنت اوباما حاضر خواهد بود که به خاطر بهبود روابط با مسکو منفعت کشورهای دیگر سابق شوروی را نادیده بگیرد؟ ریشکوف میگوید حکومت اوباما باید اول به این اندیشه که آیا چنین تلاشیان به کرمل چی تاثیر داشته است. به عقیده او انتظارات واشنگتن برآورده نشده است. در هیچ بابت موقع گیری مسکو تغییر نکرده، بلکه تاثیرگذاری آن استحکامی بیشتر یافته است.
هراس و احیای نفوذ روسیه در اروپا و مشکلات احتمالی جدید میان واشنگتن و مسکو. ضمناً هراس کشورهای اروپایی بهوده نیست. نفت و گاز اروپا عمدتاً از روسیه وارد می شود. این وابستگی طبق پیشگویی ها اگر حالا 30-40% است، تا سال 2030 تا 60% و شاید بیشتر خواهد افزود. و حالا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می خواهد طبیعت مناسبات واشنگتن با مسکو را تغییر دهد. تحلیلگران بر اینند که چنین کار بدون حمایت قوی کشورهای اروپایی که با روسیه همکاری های گسترده تجارتی دارند امکان پذیر نیست. نور محمدی خالزاده خبرنگار آزادی نگاهی دارد به دشواری هایی که کشورهای اروپایی در سیاست مشترک خود در قبال روسیه مواجهند.
بالا خیابانی وینسیلس مرکزی شهر پراگا پر از مغازه و قهوه خانه های خارجی و جهانگردان کشورهای مختلف جهان است. 20 سال پیش، یعنی تا زمان فرو افتادنی به اصطلاح پرده فلزی، تصور کردن چنین منظره دور از امکان بود. با وجود آن که حالا جمهوری چخ عضو اتحادیه اروپا و پیمان ناتو می باشد، ولی تا حال مردم چخ از همسایه بزرگ خود در شرق آزرده هستند. میشا پرخاتسکوا میگوید با وجود آن که مسکو مثل سالهای جنگ سرد دیگر سلطه خود را نشان نمی دهد، ولی تا حال خطرش از بین نرفته است. مردم دیگر از تنک های ارتش سرخ هراس ندارند، ولی مسکو نظارت بر منابع غنی نفت و گاز طبیعی را در اختیار دارد و آن می تواند زمینه را برای دوباره سربرداشتن روسیه فراهم کند. ماه ینور سال گذشته روسیه در جریان بحث ها راجع به نرخ گاز با اوکراین انتقال گاز را قطع کرد و بسیاری از کشورهای اروپایی در روزهای سرمای شدید رکوردی از وسیله تامین گرمی محروم شده بودند. این کار اشاره جدی به آن بود که تا چه اندازه اروپا به انرژی روسیه پایبند است. بعضی کشورهای اروپای شرقی برای انتقال 90% گاز مورد نیاز خود با لوله‌های انتقال گاز دوران شوروی امید می‌بندند. مسکو هم با نظر داشت همین وضع احداث لوله‌های نو را برنامه‌ریزی کرده است تا اروپا را بیشتر به خود پایبند کند. مارشال گولدمن از دانشگاه هاروارد میگوید کشورهای اروپایی هرچی کمتر و کمتر از انگشت یا زغال سنگ خود استفاده می‌کنند تا نیازمندی‌های روزافزون خود با انرژی را تأمین کنند. با گفته گلدمن، حالا انرژی در سیاست خارجی از اسلحه هسته‌ای در دوران جنگ سرد مهمتر به نظر می رسد. وی می افزاید اگر روسیه انتقال انرژی را قطع کند و یا تهدید کند که انتقال انرژی را قطع می کند، در آن صورت امریکا و اروپا در مقابل این تصمیم روسیه اقدام مشابه جوابی ندارند. بسیاری ها بر این باورند که در دوام 3 سال گذشته دو بار قطع کردن انتقال گاز روسیه به اوکراین یک نوع مجازات کیف از طرف روسیه بود، زیرا اوکراین میخواهد به پیمان ناتو درآید. در واشنگتن بر این باورند که مناسبات با کاخ سفید مثل بازی بی‌نتیجه است، زیرا کاری که برای یک کشور خوشایند است با کشور دیگر خوش نمی‌آید. استفان فوله وزیر جمهوری چک در امور اتحادیه اروپا که کشورش در ماه‌های سرد و دوره بحران گاز ریاست امور اتحادیه اروپا را بر عهده داشت، از سیاست باراک اوباما به عنوان بهترین راه مناسبت با مسکو حمایت کرد.
من هیچ سببی ندارم شبهه کنیم که ما برای جلب روسیه به تلاش‌های نو نیاز داریم، نه برای آنکه ما خوشحال هستیم و ما می‌فهمیم یا حتی از آنچه روسیه با خودش در همسایگی نزدیک ما می‌کند راضی هستیم، بلکه برای آنکه ما راضی نیستیم و ما باید روسیه را جلب کنیم.
اما میرک توپالانک نخست وزیر وقت جمهوری چک در دوره بحران گاز در ماه ژانویه سال گذشته برای حل این بحران در میان مسکو و کشورهای اروپایی میکلوید و چنین موضع‌گیری باعث نارضایتی کشورهای اروپایی شد. همان وقت کشورهای دیگری شوروی سابق بر ضد چنین موضع‌گیری روسیه زنگوله خطر را به صدا درآوردند، اما کشورهای اروپای غربی چندان میل نداشتند چنین موضع‌گیری مسکو را به باد انتقاد بگیرند. کریل روگوف تحلیلگر سیاسی میگوید وی در سیاست نو آمریکا نسبت به روسیه دورنمای روشنه نمیبیند.
در این مسئله سؤال نیست، زیرا در حالت دیگر امکانات امریکا خیلی محدود خواهد بود. برای همین اروپا طرف اصلی تجارت روسیه است، در حالی که امریکا طرف خوبی همصحبت آنهاست.
روسیه از مدت ها برای شکستن اروپای واحد با همکاری های دو جانبه خود با کشورهای علاهیده تلاش می ورزد. حتی شرکت گازپروم با شرکت های اروپای غربی قراردادهای جالب امضا می کند. نمونه آن آلمان است که برای احداث لوله نوی گاز روسیه به اروپا همکاری می کند. این لوله خارج از قلمرو اوکراین می گذرد. ساختمان این لوله را نه کسی دیگر بلکه نخست وزیر پیشین آلمان بعد از چند هفته رفتن از مقام بر عهده گرفت. تحلیلگران میگویند گازپروم با موفقیت کشورهای را از قبیل آلمان برای حمایت از منافع ملیش در برابر منافع اروپای واحد تشویق میکند.
دشواری های کشورهای اروپایی در سیاست مشترک خود در قبال روسیه بود، در گزارش نور محمدی خالزاده. شنوندگان ارجمند خوب از مشکلات کشورهای اروپایی و اوکراین و گرجستان و مولدو و با مسکو گفتیم. در پس منظر گفتگوها روی روابط کشور پشتیبانی آنها آمریکا و روسیه، اینجا سوال پیش می آید که آیا بهبود روابط آنها در آسیای مرکزی 5 کشور سابق شوروی به خصوص تاجیکستان چه تأثیر خواهد کرد؟ این سوال اولین است که از عبدالله حکیم، کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان می پرسیم.
منطقه آسیای مرکزی یک منطقه بسیار مهم در مرکز آسیا می باشد که واقعا زیر تأثیر محیط بسیار مرکب ژئوپلیتیکی قرار دارد و یکی از فاکتورها یا عامل‌های معین کننده خصوصیت این فضا همین مناسبت‌های آمریکا و روسیه در این منطقه است. به این خاطر هر گونه تحولات در مناسبت روسیه و آمریکا حتما روی وضعیت ژئوپلیتیکی و روندهای سیاسی در آسیای مرکزی تأثیری جدی خواهد گذاشت. همین پر اختلاف بودن محیط ژئوپلیتیک باعث شد که کشورهای آسیای مرکزی با وجود اینکه حدود 2 دهه ساله در فضای استقلالیت سیاسی به سر میبرند، ولی به دستاوردهای واقعی نه در اقتصاد و نه در سیاست نائل نگشتند، زیرا بسیار طرحهای بزرگ اقتصادی انرژتیکی این کشورها زیر تاثیر اون رقابت ژئوپلیتیکی ابر قدرت‌های بزرگ اجرا نشده ماند، زیرا هر جانب از این بازیگران کلان ژئوپلیتیکی با گمان آن که بازیگر دیگر در این پروژه ها شریک نشود یک نگاه خاص سیاسی به این داشت. این یک در روندهای سیاسی هم همین را مشاهده میکنیم که حتی نیروهای سیاسی در داخل کشورهای آسیای مرکزی به نیروهای گرایش کننده به یکی از این قطبهای کلان گیوپولیتیکی تقسیم شدند، در نتیجه وحدت و ثبات و آرامش این جامعه ها هم خیلی ضعیف شد. برای همین ناسالم بودن مناسبت روسیه و آمریکا در آسیای مرکزی هم در بود اقتصادی هم در بود سیاسی تأثیری بسیار عمیق گذاشته است.
آقای حکیم، اگر روابطشان خوب شود، با نظر داشتی آن که آسیای مرکزی حدود عنعنوی نفوذ روسیه در 150 سال آخر است، آیا می شود گفت که آمریکا در منطقه به نفع روسیه بیشتر امتیاز قائل خواهد شد؟
بله، واقعا در سیاست کلان جهانی همیشه وقتی که مناسبت ها تغییر میابند، سرنوشت و وضعیت کشورهای وابسته و ضعیف همیشه زیر تأثیر این قرار میگیرد و من واقعا احتمال این رو میدهم که نه تنها آسیای مرکزی بلکه بسیار مسائلی که در سطح جهانی، چی در قفقاز، چی در جهان اسلام، چی در آسیای مرکزی میتونه زیر تأثیر این معامله قرار گیرد. از جمله وقتی که منافع اینها چی روسیه چی آمریکا تقاضا میکند، اونها میتونن در حتی در مورد یک منطقه های مشخص معامله کنند و این میتواند چی در مسئله خاورمیانه، چی در مسئله برنامه هسته ایران و چی در مسئله نفوذ در آسیای مرکزی این گونه معامله دایر شود و مثلا جانب ها به طور زمینی، به طور گرچه ناگفته، بین خود توافق کنند که در این یا آن مسئله موقع همدیگر را و نفوذ همدیگر را اعتراف میکنند. و از آن که آسیای مرکزی تا امروز عمدتا زیر نفوذ روسیه بوده، من فکر میکنم که این مسئله به همین گونه در چارچوب رابطه آنها معنا پیدا خواهد کرد که شاید در عوضی دخالت کمتری روسیه به بعضی مسئله ها یا در حمایت روسیه در بعضی موقع های امریکا، خصوصا در خاورمیانه، برنامه ایران و غیره، شاید آسیای مرکزی بیشتر بار دیگر بیشتر همچون دایره یا منطقه نفوذ روس ها بیشتر اعتراف شد و بعضی حرکت هایی که از سوی غرب در این منطقه می شود تا حد کاهی شاید. این خیلی احتمال دارد.
قرابت این دو قدرت، این دو ابر قدرت تا کجا به نفع یا سود تاجیکستان خواهد بود و به تقویت استقلال آن مساعدت خواهد کرد؟
در واقع همین گونه هست که ما باید خیلی خوشبین نباشیم که رابطه روسیه و آمریکا هرچی بهبود شود و این حتما در یک جاهای به حتما به نفع منطقه ما انجام خواهد شد، زیرا ما باید انتظار شیم که در چه زمینه آنها توافق میکنند. و واقعا شاید یکی از توافقها این باشد که مثلا در مسئله افغانستان نقش همدیگر را تعیین کنند. برای همین تاجیکستان همچون یک کشور علاهده امروز واقعا از اون ناسالم بودن فضای روابط روسیه آمریکا تا امروز میتونیم ضررهای زیاد دیده است و تاجیکستان منفعت دار است که فضا تا حد سالم باشد که هر گونه گرایش و هر گونه اقدام این کشور به عنوان گرایش به این یا اون طرف ارزیابی نشود. یعنی سالم شدن این محیط به آزادتر شدن دست کشور ما در همه گونه تصمیم گیری های کلان سیاست خارجی خود خواهد بود.
تشکر از عبدالله حکیم، کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، که با ما درباره نیک و بد بهبود روابط آمریکا و روسیه به منطقه و تاجیکستان صحبت میکرد.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، حالا با موضوع دومی خود، نشر کتاب مکتب مهارت میرسیم که عبارت از مقاله های مرحوم آتاخان لطیفی، روزنامه‌نگار، ارباب دولتی و سیاستمدار معروف تاجیک است. این کتاب از سوی مرکز تحقیقات روزنامه‌نگاری تاجیکستان و سرمایه‌گذاری بنیاد ساروس آماده شده، 31 مقاله آتاخان لطیفی را در بر می‌گیرد. در مراسم معرفی کتاب مسئولین چاپ گفتند سبب اهمیت پیدا کردن مقاله های مرحوم لطیفی در زمان حاضر، کسبیت بلند و نوتکراری مهارت روزنامه‌نگاری همکاری او بود است که در زمان شوروی و تا به حال هم تا نداشتند. اما در این نشست از دیگر جنبه های فعالیت آتاخان لطیفی نیز صحبت شد که تفصیلاتش را از کیومر سیاتا خبرنگار آزادی در دوشنبه میشنویم.
آتاخان لطیفی در خاطرات همکاران و همزمانهایش چهره بارز در ژورنالیستیک و سیاست تاجیکستان ارزیابی میشود. او را یگانه روزنامه‌نگار تاجیک مینامند که در سطح بین الملل درباره تاجیکستان مینوشت و مشکلات آن را در بررسی های افکار عموم مطرح میکرد. ابراهیم عثمان سابق مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان و حالا استاد دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید دو جنبه شخصیت لطیفی او را در زمان شوروی به یک چهره ناتکرار تبدیل داده بود.
وای اولان ژورنالیست سوییتی بود، دوم وای ژورنالیست تاجیک پرست. از همین دو چیز لطیفی بیرون نرفته است، حتی در زمانی هم که عقیدش نسبت به حزب کمونیست تغییر یافت، بلکه به هر حال همچون سوییتی پرست و تاجیک پرست همین جهتش بعد همون زمان هم باقی ماند.
آتاخان لطیفی در سالهای 60 عصر گذشته کارمند روزنامه‌های معروف دستگاه تبلیغاتی شوروی کمسومولسکه پراودا، پراودا و ایزوستیا، نشریه‌های کمیته جوانان، حزب مقتدر کمونیست و شورای عالی اتحاد شوروی بود. بختیار مرتضایف نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیک میگوید وقتی نام او در مطبوعات تاجیکستان پیدا شد همگان فکر میکردند که او تاجیک نیست.
آتاخان لطیفی باشد می ایرانی باشد می او وقتی هیچ کس تقلیش ای نمیگیره فقط لطیفی اما او یه و او پابندی و یه کمونیستی ما پابند گلوبان همه چی بنده بودیم ما همه طرف ها بند بودیم ما.
آقای مرتضایف میگه دستگاه تبلیغاتی شوروی فرهنگ ملی را تحت فشار قرار داده بود، اما لطیفی با اراده قوی و استعداد بی همتایش با این دستگاه نه فقط مقاومت کرد بلکه یکی از چهره های نمایان آن بود. وی افزود لطیفی در پوشش عقیده های کمونیستی مشکلات ملی را در سطح اتفاق مطرح میکرد. آقای مرتضایف گفت لطیفی از اولین افرادی بود که مشکلی سرز یک مشکلی منطقه‌ای را توانست برجسته به مسکو فهموند.
آتاخان سرز رفت، از سرز اومد لاو کافیدگی همون بود احوال سر بچی یکی خوشحال بود که همون سرز برست آمد سرز دیده رفت اونه چه بعد همه نگیش تمیر بیز ایمات سیفته یک اوشه نگیش اول همین چیز ترجمه شده دو فدوه بدنشان بدون افسانه که چوکیم و چوکیم همین بعد زکر
ابراهیم عثمانیز با اشاره به نقش لطیفی در حل مشکلات تاجیکستان در سطح اتفاق گفت
به اصطلاح امروزه این عموم اتفاق خصوصیت بین الخلقی پیدا کردیم، اودیتوری بین الخلقی بود. امروز ما ژورنالیست عموم اتفاقی نداریم. من اونهایی که به زبان ما در رادیوهای خارجی کار میکنن اونها در نظر ندارم، گپ درباره به زبان دیگرها گفتن و نوشتن رو در نظر. اگر ما با زبان دیگری نویسیم، پس کریم عربی، انگلیسی، روسی، یعنی با اودیتوری برای این که وای زیادتر از صدها میلیون آدم رو در بر میگیره، ما هم خوشبختی هم دشواری ملت خود رو به بیرون برآورده میتوانیم، گفته میتوانیم، طرفدار پیدا کرده میتوانیم.
آتاخان لطیفی همچون شخصیتی معروف در تاجیکستان در انتخابات شورای عالی اتحاد شوروی سال 1989 شرکت کرد، اما از رقیب روسش مغلوب شد. اما او را سال 1990 به معاونت سروزیر حکومت کمونیستی تاجیکستان تعیین کردند و از این منصب سال 1991 استعفا داد. اوج فعالیت های سیاسی آتاخان لطیفی بعد دوران غربت او در صف اتحاد مخالفین تاجیک در سالهای 1993 و 1997 راست می آید که در این مدت رهبری مرکزی هماهنگی نیروهای دموکراتیک تاجیکستان در کشورهای اتحاد دولت های مستقل را به ذمه داشت. همزمان در مذاکرات صلح تاجیکان از سوی مخالفین شرکت میکرد. ابراهیم عثمان شرکت کننده این مذاکرات ولی از جانب حکومت میگوید لطیفی در این روندها نیروهای دموکراتی را معرفی میکرد.
لطیفی در تیار کردن همه حجت هایی که در مذاکرات صلح تاجیکان به وجود آمد از طرف مخالفت، آتاخان لطیفی و عبدالعلی ستارزاده معلف متن بودند. فکر البته از کلانهایشان لیکن نویسنده متن این بلند.
لطیفی در هیئت کمیسیون آشتی ملی به وطن بعد از 5 سال غربت برگشت و سال 1998 از سوی یک گروه جنایتکار کشته شد. همقلم و همزمانهایش میگویند لطیفی زاده خاندان عادی اما تا آخر عمر شهامت اشرافو نداشت. در سیاست نیز همین گونه غیر عادی و ناتکرار بود. با وجود در دایره کمونیستان و اسلامیان و دموکرات ها قرار داشتنش همان طوری که بود باقی ماند. هیچگاه خلاف منافع ملتش کار نکرد.
شخصیت آتاخان لطیفی روزنامه‌نگار و سیاستمدار معروف تاجیک بود در گزارش کیومرث عطا خبرنگار آزادی. شنوندگان ارجمند با این گزارش نشر برنامه سیاسی چشم‌انداز را به انجام می‌رسانیم. تا این لحظه با شما گرداننده آن من فرهاد میلاد بودم. با آرزوی روز و روزگار خوش و آبادی خاندان هر یکی شما را به پناه خداوند یکتا می‌سپاریم. خدا نگهدار شما.
ای سوربان اوکیس کرون کروم جانم میرود آن دل که با خود داشتم با دل ستان